رسائل 3 استاد شورگشتی 25/11/93 صفحه 226 و ماسانیان.
برای وجود احتیاط شرط کنیم که اطراف تحت حقیقت واحده جمع بشن. وقتی احتیاط واجب باشه در علم اجمالی که اطراف تحت حقیقت واحده جمع باشن. اما این حقیقت واحده چیه؟ آیا مراد صنف، نوع، جنس؟ خب جنس قریب و بعید داره، از ثبات برخوردار نیست. عبارت ببینید: اما ثانیاً فلأنه لا ضابط لما ذکره من الاندراج تحت ماهیت واحده. ضابط و معیار ثابتی برای آنچه که ایشون ذکر کرد از اندراج اطراف علم اجباری تحت ماهیت واحده ای ضابطه ای نیست. گاهی اوقات هست اگر معیار رو جنس بعید بدانیم اطراف تحت ماهیت واحده جمعند، جنس قریب بدانیم نه، نوع بدانیم نه، ما صنف بدانیم نه. ولم یعلم الفرق بین تردد النجس بین ظاهر الانا و باطنه. اگر ظرفی است علم اجباری داریم یا توش نجسه یا پشتش، طرفین یک انا. خب اینجا ممکنه بگید علم اجباری داریم به اینکه یا پشت ظرف نجس است یا داخل ظرف. بالاخره پشت ظرف داخل ظرف میشه جوانب ظرف، احد جوانب ظرف نجس است، بشن همه تحت این عنوان داخل. یا بین ما و قطعت من الارض علم اجمالی دارم یا این مهر نجسه، اینجوری مثال بزن، یا این آب. اگه علم اجمالی داره نجاست یا افتاد داخل آب یا افتاد رو مهر، این مهر. و حالا بین مهر و بین آب نجس، بین آب و مهر که اطراف علم اجمالی به نجاستن جامعی قریب نیست. حالا کار نداریم به جامعه های فلسفی بگیم هر دو جسم هم. جوانب یک ظرف، خب جوانب یک ظرف هم، حالا اینجا یک آب یک خاکه، بگیم اینا جامع ندارن، تحت حقیقت واحده جمع نشدن. چرا؟ اگر مراد جسم بگیریم جمع شدن، احد الجسمین نجس، یا این آب یا این تراب. خب علم اجمالی مقتضی احتیاط با اون آب نباید وضو بگیریم، برای پاک هم نباید تیمم کنیم، برای پاک هم نباید سجده کنیم. قطعت من الارض حالا برای تیمم باشه یا برای سجده باشه. یا بین ما و مایع دیگری، آیا آب داخل این لیوان نجس است یا سرکه داخل اون کاسه نجس است؟ علم اجباری دارم به نجاست احد ما. حالا ما و مایع آخری، اگر ما معیار رو مایع بگیریم، خب هر دو ما احد المایعین نجس. حالا مایع آخر اسمشو بیارید، مثلا سرکه، آیا این آب نجسه یا اون سرکه نجسه؟ خب اگر معیار رو جامعه فلسفی در نظر بگیریم، مایع احد المایعین نجس است. یا بین مایعین مختلف الحقیقه، البته این مایعین مختلف الحقیقه با همون ما و مایعین آخر یکی میشن، آب و مثلا شیره، لم يعلم الفرق بين تردد نجس بین ظاهر اینا باطن اینا بین ما و قطعت من الارض یا بین ما و ما آخر یا بین ما عین مختلف نهیران و بین ترددش اینا یک طرف بین ترددش بین ما عین یا خاص میدونیم یک از این دوتا آب نجسه یک از این دو لباس نجسه یک از این دو شیر نجسه او ما عین متحده یل حقیقه دو لیوان شیره این مجموع دارم یکیش نجسه دیگه چه فرق بین اینا لم یعلم الفرق شما میخواید بگید اگر علم اجمالی دارم یکی از دو لیوان شیر نجس است باید احتیاط اما اگر علم اجمالی دارم یکی از دو لیوان یکی شیر داره یکیش آب داره نجسه اینجا نه چه فرق بین اینا حالا نعم نعم هنا شيء وهو انه هل يشترط في العنوان المحرم الباقي ام النجس الباقي المردد بين المشتبهين ان يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد او لا ببینید گویا قد هست که حکم ها مختلف میشه البته حقیقت چیه حکم ها مختلف نمیشه متعلق حکم ها مختلف میشه اینا رو خیلی دقت کنید یه وقت هست علم اجمالی دارید یا این مایع حرام است یا فلان عمل واجب است او که فعلا از بحث ما خارجه خیلی توجه کنید اگر کسی علم اجمالی دارد یا خوردن این مایع واجب است یا نظر کردن به اون مرأه حرام است علم اجباری داره یک از این دو این فعلا از بحثای ما خارجه این به نوعی دوران بین وجوب و حرمته ما فعلا بحثمون در شبهه علم اجباری شبهه تحریمیه است اونجا اختلاف حکمه او یک حساب دیگه داره اونو باید بعدا بحث کنیم بحث الان سر اون قسم نره اگر علم اجمالی دارم یا این مایع شربش واجب است یا نظر به اون مرأه حرام است او دوران بین وجوب و حرمت به او فعلا کاری نداریم ما فعلا بحثمون در علم اجمالی شبه محصوره شبه تحریمیه است خوب توجه کنید لذا باید حکم رو حرمت حساب کرد یا تعبیر کنید وجوب اجتناب حالا گاهی متعلقهاشون دوتا میشه علم اجمالی دارم یا این مایع خمره یا اون لباس قصبه خب پس علم اجمالی دارم یا خوردن این حرامه یا پوشیدن او حرامه علم اجمالی به حرمت احد المتعلقین خیلی دقت کنید یه وقت دو تا مایع یکی آب یکی شیره علم اجمالی داره یکی نجسه خب حکم متعلق میگیم حرمت شرب علم اجمالی دارم احدهما شربش حرامه اما گاهی علم اجمالی دارم احدهما حرامه منتها یکیش نوشیدنیه یکیش پوشیدنیه اینی که یکی پوشیدنی است یکی نوشیدنی این فرق ایجاد میکنه شیخ میگه به نظر ما اینا فارغ نیست نه ام هنا شیء آخر آیا باید وحدت حکم باشه مراد ایشون از وحدت حکم با توجه به مثالی میزنه وحدت متعلق حکمه وحدت متعلق حکم و هو انه هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی تعبیر میکنه عنوان محرم عنوان محرم متعلق حکمه یا نجس واقعی المردد بین المشتبهین ان یکون علا کل تقدیر متعلقا لحکم واحد اولا، آیا متعلق حکم واحدی باید باشد یا نه؟ حالا ببینید مثالشون، مثلا اذا کان احد المشتبهین صوبا که پوشیدنیست، و آخر مسجدن، مسجد محل سجده. خب حیث ان المحرم فی احدهما اللبس و فی الاخره از سجده، علم اجمالی دارم یا این پارچه این لباس نجس است حق ندارم بپوشم، یا اون مهر قصب نجس حق ندارم سجده کنم. فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعی. ببینید البته دو تا خطاب داریم، خطاب واحد نداریم، یه خطاب لا تسجد علی الحرام داریم، علی النجس داریم، یه خطاب لا تلبس النجس داریم تو نماز. علم اجمالی دارم به این دو خطاب واحد البته در کار نیست، ممکنه خطاب واحد انتزاعی درست کنیم، اما انتزاعیه. اینو دقت کنید قسمت رو، خطابات انتزاعی به حساب نمیان چون اونا ارشادن، اونا امتثال جدا ندارن. که شما میتونید تمام محرمات رو، خمر حرام خوردنش، اجنبیه حرام است نگاه کردنش، لباس قصبی حرام است پوشیدنش، میتونید تمام اینا رو ببرید تحت خطاب واحدی اجتنب عن الحرام. اما اجتنب عن الحرام یک خطاب انتزاعیه که از اینا گاهی تعبیر به ارشاد هم میشه، میگن اینا خطاب ارشادیه، انتزاعیه. خود این که امتثال نداره، اجتنب عن الحرام که امتثال نداره. شما لا تشرب الخمر رو اجتناب کن، لا تلبس المغصوب رو اجتناب امتثال کن، لا تنظر الى الاجنبیه رو امتثال کن، دیگه اجتنب عن الحرام که امتثال نمیخواد، یه امتثال شده. لذا اینو میگن عناوین انتزاعی. میگه ما خطاب واحد جامعی برای دوتا نداریم، فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعی، دوتا خطابه، البته نمیدونیم کدامش متوجه ماست ولی میدونیم یکیش هست. بل العلم به تکلیف مستفاد من مجموع دو خطاب، علم اجباری، علم اجباری به تکلیف مستفاد از مجموع دو خطابه، لا تلبس النجس فی الصلاة، لا تسجد علی النجس، دو تا خطابه. اینا رو ببرنیشون تحت خطاب واحدی میشه خطاب انتزاعی. و اولا من ذلک، مثال جدید، میگه مثال بهتر از مثال قبل، اولا به ذلک من ذلک بالاشکال، این بالاشکال یعنی عدم جمع شدن تحت خطاب واحد. ما لو کان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الاخر، محرم متعلق الحكم بر هر فرضی عنوانی باشد غیر از عنوان دیگری، كما لو دار الان بين كون احد المائعين نجسا و كون الاخر مال الغير، یکی علم اجمالی داریم یا این نجسه یا او قصبیه. چرا میگید اولا؟ این عبارت رو دقت کنید، این لامکانه تعلیل برای اولویته. این مثال چه اولویتی داره با مثال قبلی؟ لامکانه تکلف ادراج الفرض الاول، این فرض اول نیم مثال تو پاراگراف قبلی، مثال تو پاراگراف قبلی رو میشه برد تحت خطاب اجتنب عن النجس، ادراج فرض اول را تحت خطاب الاجتناب عن النجس به خلاف ثانی. حالا فرض اول بالاخره اون لباس نجس بود، مهر نجس بود، یکی لا تسجده، یکی لا تلبسه، اما هر دو رو ببره تحت عنوان اجتنب عن النجس، لا ترتکب به نجس. اینجا رو که میگه نمیشه این کار رو بکنی، یکی لا تقصبه، یکی لا تشرب النجس. کما لو دار الان بین کون احد مایعه نجسن و مایعه الاخر و کون الاخر مال غیر، یکی قصبه، یکی لا تقصب خطابش، یکی لا تشرب النجس. دیگه بین اینا میگه جامعی نداریم. یا مثال دیگه، و اولا من ذالک ما لو تردد الامر بین کون حاضر مرأه اجنبیتن او کون حاضر مایه خمران. علم اجمالی داریم یا این مایه این جلو منه خمره، یا اون زنی که حاضر اونجا اجنبی است. خطاب لا تشرب الخمر با لا تنظر الی الاجنبیه میگه دیگه اینا هیچ جامعی ندارن. اگر بگی چرا جامع درست میکنیم، اجتنب عن الحرام، اینو جوابشو گفتیم، این که جامع نیست، این عنوان انتزاعیه. جامع حقیقی اونیست که خودش امتثال داره و عصیان داره. اجتنب عن الحرام که امتثال و عصیان نداره، مثل اطیع الله و اطیع رسوله. خوندید راجع به اطیع الله و اطیع رسول؟ اطیع الله و اطیع رسول که وجوب اطاعت نداره خودش. شما سنده رو امتثال کن، صوم رو امتثال کن، آت و زکات رو امتثال کن، نواهی دیگر رو هم امتثال کن، اطیع الله و اطیع رسول امتثال شده دیگه، این که خوشش امتثال جدا نداره، او انتزاعیه. و توهمو میگه اگر بگید ما برای لا تقصب و لا تشرب النجس، برای لا تنظر الی الاجنبیه با لا تشرب الخمر جامع درست میکنیم، و توهم و ادراج ذالک کله فی وجوب الاجتناب عن الحرام، اجتنب عن الحرام، همه تحت این جمع میشن، این توهم مدفوع به این که این جامع، جامع انتزاعیه. جامع انتزاعی جامع حساب نمیشه، خطاب واحد حساب نمیشه. خطاب واحد اون خطاب رو میگیم که خودش امتثال میخواد، اجتنب عن الحرام که امتثال نمیخواد. لا تقصب امتثال میخواد، لا تشرب الخمر امتثال میخواد، یکی یکی اونا. مدفوع به ان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعيه، یعنی خودش خطاب مستقل نیست، خطاب فانیه، خطاب فانیه نه مستقل. پس اعتبار، فالاعتبار رو بها، اعتبار به عناوین واقعیه است، لا بهی کمالا یخفی. لذا اون بالا که گفت لامکان تکلف ادراج الفرض الاول تحت الخطاب قل اجتناب عن النجس، اونم همه قضیه توشه، اونجا هم همینه، اجتناب عن النجس هم عنوان انتظاریه. اونی که ما تو شریعت داریم اجتناب عن الخمره، اجتناب عن المیتس، اجتناب عن البوله، ایناست. اجتناب عن النجس اگرم داشته باشیم، اگرم داشته باشیم که داریم، تو ادله داریم، حتی یجتنبون کبائر ما تنهون عنه رو داریم، اما اینا عناوین انتزاعیه، اینا خودش که امتثال نمیخواد. امتثال و عصیان مال تکالیفی است که خوردن به عناوین واقعیه و انتزاعی نیست. اجتنب عن الخمر امتثال میخواد، اجتنب عن المیت امتثال میخواد، اجتنب عن الحرام که نه. این از نشانه هاشه، بله، انتزاعی بودن، البته امتثال جدا نخواستن از نشانه های انتزاعی بودنه. اینجوری بگید، بگید هر انتزاعی امتصال جدا نمیخواد، نه اینکه هر چیز امتصال جدا نخواد انتزاعیه. گویی انتزاعی نیست، حکم عقله. بگیم اینها احکامی مستقل، خطابات مستقل نیستن، اگرم باشن فانی هن. پس این نعم بقیه هنها شیء آخر، دقت بکنید، این نعم نمیخواد بگه حالا ما جامع رو لازم میدونیم، ما هل یشترطو، بعدم خواهد فرمودیشون به صورت زمینی که نه لا یشترطو، ما خطاب واحد میخواییم برای چی؟ یه وقت هست خطاب واحد داری، خیلی دقت کنید، خیلی توجه کنید، اگر دو لیوان آب گذاشتن جلو من، من علم اجمالی دارم یکیش نجسه، یکیش بوله، اینجوری بگید، یا متنجسه. خب اینجا خطاب اجتنب عن النجس رو داریم، اجتنب عن البول رو داریم، خطاب واحد معلوم به خطاب معلوم به تفصیل متعلقش الان مردد شده بین دو چیز. اما گاهی خطاب ها مختلف هم، حتی این خطاب ها فرمود جامعه حقیقی ندارند، باز دوران هم بینه دو چیزیه که میدانید یکیش حرام، حالا یکیش یا بخاطر قصد حرامه یا بخاطر عمومی. هل یشترطو فی العنوان المحرم ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد اولا، متعلق حکم واحد یا خطاب واحد باشد یا نباشد دخلی نداره. و الاقوام، حالا توجه کنید از اینجاش، از اینجایشون شروع میکنه به صورت تدریجی مسئله رو بیان کردن، اول مخالفت قطعیه رو، بعد در صفحه بعد مخالفت احتمالیه رو، هر دو رو منع میکنه. والاقوى ان المخالفه القطعيه في جميع ذلک غیر جائز، اگر علم اجمالی دارم احد المایعین خمر احتیاط واجب، مخالفت قطعیه ارتکاب هر دو جایز نبود. اونجایی هم که این مثاله هم که زده شد، علم اجمالی دارم یا این لباس قصبیه نباید بپوشم در نماز، یا اون مهر نجسه نباید سجده کنم بر، علم اجمالی دارم به حد اونا، بازم حق مخالفت قطعیه که نداری، علم اجمالی دارم یک از این دو تاستان همین لباسه رو بپوشه هم برای مهر سجده کنی، مخالفت قطعیه که معلوم جایز نیست. مخالفت احتمالیه رو دو صفحه بعد بررسی بکنه، بعد اقوا ان مخالفت القطعیه فی جمیع ذلک غیر جایز ولا فرق عقلا و عرفا، این ولا فرق در واقع سر عدم جوازه، هم عقلا هم عرفا فرقی نیست در مخالفت نواهی شارع. شارع که میگه قانون گذار، حالا چه خدا و پیغمبر چه غیر خدا و پیغمبر، عقلن و عرفن فرقی نیست در مخالفت نواهی شارع بین علم تفصیلی به خصوص ما خالفه، بدانی این مایه خمر برداری بخوری، و بین علم اجمالی به مخالفت احد نهیین، میدانی یا بر این مهر نباید سجده کنی یا این لباس رو نباید بپوشی، توی هر دو کار رو بکنی، هم عقلن مستحق عقوبتی هم عرفن. الا ترى انه لارتكب ما ان واحدا يعلم انه مال الغير او نجس. البته در اینجا خوب دقت کنید، در این مثال ما علم تفصیلی به حرمت داریم، علم اجمالی به جهت حرمته، این مثال حسابش از این جهت جداست با بحث ما. اگر مرتکب بشود مایه واحدی را که علم دارد اون مال غیر است یا نجس است، معذور نیست، و جهله تفصیلی به ما خالفه، چون نمیدونستم آیا مالکه ای رسی و نجس یه عذر نمیشه که براخره میدونسته حرامه که. حالا در بحث ما هم همینجوره، بحث ما هم تو که میدونی یا بر این مهر نباید سجده کنی یا این لباس رو نباید بپوشی، اینو میپوشی برای مهر هم سجده میکنی، براخره میدونی حرام مرتکب شد. حالا جهت حرمت رو نمیدونی، اونجا دو جهت حرمت تو یک عنوان تو یک متعلق بود، اینجا تو دو متعلق. فکذا حال من ارتکب ان نظر الى المرأه و شرب المایعه فی المثال الاخیر، معارفت قطعیه، هم به مرأه نظر کنه هم مایع را شرب کنه. وانه که علم اجمالی داشت یا این مایع نجسه یا اون مرأه اجنبی است، بعدن ارتکاب یقین داری به معصیت، قبلشم نه فقط بگید بعدش، قبلشم یقین داری ارتکاب هر دوی اینا ارتکاب معصیت قطعی است. عقلن عرفن معذور نیستی، و الحاصل ان النواه شبیه بعد الاطلاع علیها، این بعد الاطلاع رو که میگه علم باید حالا در حد اجمال باشه، به منزلت نهی واحد ان عدت اموره. فکما تقدم انه لا یشتمع نهی الشارع ان امر واقعی واحد کل خمر، این جمع نمیشود با اذن در ارتکاب مایعه اینی که مردد است بین عمر خمرو، اینو قبلا گفته بود، نمیشه منع کنه از خمر از یک طرف هم دو تا لیوان که یکیش خمره بگه وردار هر دو رو بخور، اجازه بده هر دو رو بخوری، این تناقضه. قضا لا یشتمع النهی عن عدت امور، شارع گفته لا تنظر الى الاجنبیه، لا تشرب الخمر، لا تلبس نجس فستلاق، این نواهی رو داره. بعد در این موردی که ما علم اجمالی داریم یا این مایع خمره یا این زن اجنبیه است، بگه هر دو رو میتونی مرتکب شی، شو تناقض دیگه. لا یشتمع النهی از عده امور با اذن در ارتکاب کل الامرین، امره اینی که معلوم است وجود احد اون امور در اون امره، این میدونی بالاخره یا یک یا این شرب خمره یا اون نظر نظر اجنبی است، این با حرمت هر یک از اونا جمع نمیشه، پس مخالفت قطعیه جایز نیست. البته این رو هم محقق صاحب هدایت، صاحب هدایت مخالفت قطعیه رو نمیخواد اجازه کنه، مخالفت قطعیه رو نمیخواد اجازه کنه، به حسب قبل متیقن عبارت رو باید گرفت، او هم نهایت مخالفت احتمالیه رو اجازه کنه. اما موافقت و قطعیه میخواییم بگیم، شیخ میخواد بگه همون جوری که اگر علم اجمالی داری احد دو لیوان خمره باید از هر دو اجتناب کنی، به همون وزان باید از هر دو اجتناب کنی اونجایی که علم اجمالی داری یا این مایع خمره یا اون زن اجنبیه است، از هر دو باید اجتناب کرد. اما موافقت القطعیه فالاقوا ایضا وجوبها، موافقت قطعیه که احتیاطه که اجتناب از هر دویه، با اینکه جامع ندارن، اقوا ایضا وجوبها لعدم جریان ادله الحلیت که براءت شرعیه و نه ادله براءت عقلی. البته و نقلیه ها که میگه نقلیه ها باز فی الجمله همون ادله الحلیت، حالا اگر نقلیه ها رو اضافه میکنه چون ادله براءت نقلی بعضش مربوط به بعضش لسانش لسان کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بعضش لسانش لسان کل شیء مطلقان حتی یرد فیه نهیونه، اباحه تا جمع میکنه، اباحه یا تعبیر کنید سعه جمع میکنه، ان الناس فی سعه مما لا یعلم، میدونید براءت عقلی مفادش فقط رفع اقامه نه جعل حکم، اینو دیگه مکرر خوندیم. قرائت نقلی مفادش فقط رفع عقاب، العقاب بلا بیانن قوی، اما نسبت به عملش حکم ثابت نمیشه. عبارت عقلیه. قرائت نقلی مفادش اثبات حکمه، حکم ظاهری. قرائت عقلی حکم ظاهری افاده نمی کنه، قرائت نقلی چرا؟ حالا حکم ظاهری افاده میکنه گاهی عله، مثل روایات کلوش عله که حلال، گاهی اباحه و ترخیصه، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، یا الناس فی ساعت من مال فی ساعت، یعنی مرخص، یعنی آزادی. حکم ظاهری اباحه جمع. میگه ادله براءت هیچ کدام نمیان، نه عقلی نه نقلی، ادله حل نمیاد. اما نقلیه کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه حرام، فلما تقدم من استوائها بالنسبه الى كل من المشتبهين، در هر دو که نمیشه جاری بشه، در یکی جاری کنی دون دیگری ترجیح بلا مرجعه. وقتی من علم اجمالی دارم، یا این مایع خمر و حرام، یا اون زن اجنبی است و نظر به او حرام، کل شیء عندك حلال رو نسبت به هر دو که نمیشه جاری کنم، نسبت به احدهما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه. و ابقاء هما یوجب تنافی مع عدلت تحریم العناوین الواقعیه. ابقاء هما این ابقاء مشتبهین رو بر حل، بگید در هر دو بخوای جاری کنی، اینم که موجب تنافی با عدلت تحریم عناوین واقعیه میشود. این رو قبلا مفصل میگفت. بخوای بگی همین مایع را میتونی بخوری، همون زنه را میتونی نظر کنی، بالاخره در واقع یا اون نظر نظر به اجنبیه است، و این مایع شرب خمره، و اون خطاب لا تنظر الی الاجنبیه لا تشرب الخمر رو چکار میکنی؟ موجب تنافی میشود با ادله تحریم عناوین واقعیه. ابقاء واحد علی سبیل البدر غیر جائز، از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردا ثالثا یبقى تحت اصالت العموم. ببینید اینا رو بخواید به صورت اصطلاحی بگید، بگیم که شما ادله برا ادله حل رو کل شیء عندك حلال رو نسبت به هر دو میخواید جاری کنید، نمیشه، منافات داره با ادله تحریم عناوین واقعیه. بخواید نسبت به احد معین جاری کنید، ترجیح بلا مرجعه. بخواید نسبت به فرد مردد جاری کنید، فرد مردد که وجود نداره، این که میگه از بعد خروج کل منهما بالخصوص، هر کدام معینن بخواد درش جاری بشه که نشد، اینا رفتن کنار. واحد لا بعینه فرد ثالثی نیست که باقی بماند تحت عموم، یعنی وجود خارجی نداره. اما العقل از نظر عقلی هم مجوز ندارید برای ارتکاب احدهما، قبلا گفتیم دیگه اینو مفصل. در اطراف علم اجمالی هر کدام را ورداری شرب کنی، در مثال مایع مردد بین عنایه، یا هر عمل را انجام بدی در مثال علم اجمالی به این که یا این مرعه اجنبیه است یا این مایع خمره، علم اجمالی داری یا این لباس نجسته نباید تو نماز بپوشی، یا اون زنه اجنبیه است نباید نگاه کنی. قبلا میگفتیم هر کدام را بری سراغش، مرتکب بشی، و اتفاقا بدشانسی تو همو حرام در بیاد، اگر عقاب بشی عقابت بلا بیان نیست، عقابت قبیح نیست. زم گل من استقلال العقل به قبح مؤاخذه من ارتکب حرام مردد بین امرین مختلفین را، حتی مختلفین در متحدینش قبلن بود، حتی در مختلفینش منع میکنیم استقلال عقل را به قبح مؤاخذه، بلکه عقل حاکم به قبح مؤاخذه نیست، حاکم به جواز مؤاخذه است. قبل ها مثال میزد، میگفت اگر مولا به صراحت بگه اجتنب عن الخمر المردد بین هذین العنائین، شما چطوری اگر یکی رو برداری بخوری خمر در بیاد عقابت کنن؟ عقاب بلا بیان نیست. هاکز رو در روش علم اجمالی داری و خطاب اجتنب عن احد المردد نداری، عقلی کار رو میکنه. از نظر عرفی من اینجوری، اینا تو دائره متشرعه نیست ها، دقت بکنید، اینا منحصر به دائره متشرعه نیست، تو عرف غیر متشرعه همین هست، چون خب حکم عقله. اگر مولای به عبدش گفته که مبادا مثلا از غذای زید بخوری، مبادا از غذای زید بخوری، مولای به عبدش گفت. حالا این عبد علم اجمالی داره این دو غذا یکیش مال زیده، نمیدونه کدام، هر کدام رو برداره بخوره، اگر بدشانسیش همون مال زید در بیاد، مولاش حق داره عقابش کنه یا نه؟ میگه مگه من نگفته بودم نخوام؟ بگه من علم اجمالی داشتم نمیدونستم کدومش مال زید و کدوم مال نه، اینا مقبول نیست حتی عرفاً، مگر شما غیر محصوله باشه یا بعض اطراف از ابتلا خارج باشه. فلمنع استقلال العقل فی المقام، فی المقام یعنی علم اجمالی شبه مقصوره حتی اگر اطراف تحت حقیقت واحده جمع نشن. معنی می کنیم عقل مستقل به قبح باشد، قبح مؤاخذه، قبح مؤاخذه من ارتکب حرام مردد بین امرین. بله ظاهر استقلال العقل فی المقام بعد عدم القبح المذکور، استقلال العقل به وجوب دفع ضرر محتمل، که اگر مرتکب شدی خمر در آمد عقابت بکنن جا داره، اعنی عقاب محتمل در ارتکاب حدهما را. و بالجمله این بالجمله از همین عمل موافقت القطعیه است. میگه کسی نمیتونه مخالفت احتمالیه رو اجازه کنه، یا باید رومی روم یا زنگی زنگ، یا مخالفت قطعیه رو اجازه کنی، البته اینم قطعا اجازه نمیکنه صاحب حدائق، و یا باید احتیاط رو واجب بدانی. و بل جمله فظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام، هذا المقام که علم اجمالی داریم اما اطراف تحت حقیقت واحده جمع نمیشه، تحت دو حقیقت سه حقیقته، عدم التفکیک بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. فا اما ان تجوز الاولا، که شما صاحب حدائق هیچ وقت همچی اجازه نمی کنید، و اما ان تمنع الثانیه، مخالفت احتمالیه هم منع می شود و احتیاط رو واجب می دونید، و بعد باید ایکار رو بکنید. فرق بگذاریم، احتیاط رو واجب بدانیم در جایی که علم اجمالی دارم یکی از این دو آب نجسه و احتیاط رو واجب ندانیم در اون جایی که علم اجمالی دارم یا این آب نجسه یا اون مرعى اجنبیه است، اینجا احتیاط رو واجب ندانیم. ایشون میگه فارق بین این موارد چی میخواد باشه؟ این تمام بفهمم. برای حال که شما خطابی از این بین در بیارید در هر دو مورد سه مورد این خطاب انتزاعی میشه، بذار اونجا هم که بگفت لامکان ادراج الفرض الاول تحت خطاب الاجتناب عن النجس یک کلمه تکلفی داشت، بعض نسخه نداره اما بعض نسخه داره، به امکان تکلف ادراج الفرض الاول. این تکلف هم که میگه با جهتش همینه، حالا گریم زحمت رو کشیدیم ما اجتناب عن النجس، اگرم تو ادله داشته باشیم باز انتزاعیه، اجتناب عن النجس که وجوب اتصال نمید، خودش امتصال نمیخواد، اجتماع بول امتصال میخواد، اجتماع میته امتصال میخواد، اونا که امتصال بشه این امتصال شده، اینجا فرقی نمیکنه. خطاب جامعی انتزاعی که همه داریم، حقیقی تو ایش کدوم نداریم، این مقدار فرق هست، بله این مقدار فرق هست بین اینا، ولی این خب فارغ نیست که این باعث نمیشه خطاب انتزاعی نشه، باز خطاب انتزاعی میشه، فرق نمیکنه.